بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. به تربت سید الشهدا علیه السلام اعتقاد فوق‌العاده‌ای داشت. کم نیستن کسانی که به توصیه ایشان با استفاده از تربت شفا یافتن. خب تربت امام حسین علیه السلام اسرار و حقایقی درش هست که اصلا نه به درک میاد نه به وصف میاد و در بین چیزهایی که چون در مورد باران این نزولی است که صورت میگیره و شفاه، در مورد عسل یه گزینشی است که صورت میگیره و شفاه. این دوتا رو قرآن شفا دونسته، که آب باران رو یکی عسل، که ترکیب این دوتا هم اتفاقا با هم خیلی خوبه برای مداوا. در عسل از بین همه گلهایی که هست سری گلها شهدش گرفته میشه و تو روایت هست که تو گفتگوی پیغمبر اکرم با زنبور روایت معروفیست، پیغمبر فرمودن که این شهد گل رو نمیدونم تا حالا استفاده کردید یا نه، شهد گل خیلی تلخه، بنده شهد گل خوردم خیلی تلخه. پیغمبر تو مقام کشف حقیقت به این زنبور فرمودن که این شهد گل وقتی که شما میبرید چه شکلی این عسل شیرین رو ازش تولید میکنید؟ گفت که به واسطه ولایت شما و صلوات بر شما. این صلوات نه یعنی ذکر صلوات میفرستیم و این شیرین میشه، یعنی در مجرای ولایت شما قرار میدیم، ارتقای وجودی پیدا میکنه و این دیگه حالا به نسبت همه بیماری ها و نقص ها ولایت پیدا میکنه. اینا رو دقت داشته باشید، خیلی حقایق و معارف تو این مطالب هست. یعنی عسل رو که شما میخورید این عسل نسبت به بیماری های شما ولایت داره، میاد نقص های بدن شما رو برطرف میکنه. این مداوای همه بیماری هاست، در ترکیب این چیزی قرار داره از جهت وجودی امتیاز و برتری داره، نقص های مختلف رو شناسایی میکنه و برطرف میکنه. البته اینها همونجور که او ولایت داره بدن هم باید ولایت پذیر باشه، لذا هر کسی با استفاده اینها مداوا نمیشه. تو روایت هم در مورد تربت، حالا بحث و تربت رو چون میخوایم داشته باشیم، فهمدن که ذکری داره استعمال تربت، شرایطی داره و گفتن که در کامل و زیارت یه بابی داره. حالا کتاب کامل و زیارت رو باید کامل خوند، کتابیست که هر چقدر انسان مطالعه میکنه سیر نمیشه، یکی از معتبرترین کتب شیعه است کتاب کامل و زیارت. عرض کنم که اونجا داره که شیاطین میان خودشونو به این تربت میمالن، هی تربتی که شما تو منزل بگیرید هی خودشون میمانن که اثرش قطع بشه و کم بشه. خود این هم باز اسراری داره، یعنی چی شیاطین هی میان اثر او رو کم بکنن. واسه همین وقتی میخواین استفاده بکنید آیت الکرسی بخونید، انا انزلنا بخونید، ادعیه ای داره معوذتین بخونید تا اثرش برگرده. خب تربت هم ولایت داره بر بدن. این خاکیست که عجین و یکی شد با بدن ابا عبدالله، و انگار تن ابا عبدالله در این خاک حضور دارد. شما تربت که میخورید، خب حالا تو اون روایت داره که اگه کسی تربت بخوره انگار گوشت حضرت آدم رو خورد، اگر خالی خاک اگر بخوره تراب، انگار گوشت حضرت آدم رو خورد، چون خاک های معمولی استنادش به حضرت آدمه، تربت سید شهدا استنادش به امام حسینه. این امتیازش و تفاوتش. اونا خوردنش به شدت بد و حرام، این ترکیبش وارد بدن که میشه انگار انسان اتصال وجودی پیدا کرده با ابا عبدالله. حالا دیگه اسراری هست. حالا ما یه بحثی وقتی تو این سیره 14 معصوم داشتیم، سیره امام صادق علیه السلام، امام حسین در سیره امام صادق علیه السلام، و اونجا یه بحث در مورد تربت کردیم و نکاتی رو عرض کردیم که راز عظمت تربت سید الشهدا در چیه. یه مباحثی داره، بحث طینت و اینجور مباحث، که تربت هر کسی از طینت اوست. ولی باز در مورد بقیه اهل بیت ما اجازه به این نداریم که حتی امام کاظم علیه السلام وقتی به شهادت رسیده بودن، مردم اومدن کنار تابوت ایشون، حضرت بعد از شهادت تکلم کردن با اینها، فهمودن که من به مرگ طبیعی از دنیا نرفتم، منو کشتن، بدونید تو زندان منو کشتن، مسمومم کردن، ولی خاک منو به عنوان تربت بر نداری، تربت فقط اختصاص به ابا عبدالله داره. لذا حالا اگه آدم بخواد داشته باشه، روش سجده بکنه، نماز بخونه، اون حالا فرق میکنه، باز همونم جایگاه تربت ابا عبدالله رو نداره. تربت ابا عبدالله یک چیز دیگری است، کلن ماجرای دیگری داره. در ازای شهادت عوض الحسین علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود در ازای شهادت خدا چهار چیز به او داد، یکیش این بود جعل شفا فی تربته، خدا شفا رو در خاک او قرار داد. اینها ما تو ریاضی میگیم وقتی یه چیزی تقسیم شد، اون وقت اینایی که تقسیم شده همه کنار هم جمع بشه میشه اون مقسم. اگه گفتیم 100 تقسیم بر 4 میشه 25، یعنی 4 تا 25 شده میشه 100 تا. وقتی میگیم در ازای ابا عبدالله، در ازای شهادت این 4 تا داده شد، یعنی این 4 تا کنار هم با هم میشه شهادت ابا عبدالله. عرض من روشنه؟ بعد اون وقت اگه گفتیم 4 تا 25 یک چهارم صده، یعنی از هر 4 تایی که تو صد هست یکیش تو 25. نمیدونم میتونم حرف بزنم برسونم یا نه. اون وقت میگیم در ازای شهادت ابا عبدالله، یعنی اگر امام حسین رو 4 شعبه بگیریم، یک شعبهش تو اینه، یک شعبهش در تربت اوست، یک شعبهش در امامته، یک شعبهش در زیارته، و یک شعبهش در حرم اوست، چون زیارت او با حرم او باز متفاوته. در ازای شهادت خدا 4 چیز به او داد. این روایت خیلی مطلب داره و جا داره ماها شهر داده بشه. یعنی چی؟ یکی جعل الامامت فی ذریته، خدا امامت رو در ذریه او قرار داد. یعنی چی؟ یه بحث مفصلی میخواد. مثل حضرت ابراهیم چه کرد که خدا امامت رو در ذریت او قرار داد؟ و بریم بحث رو، بحث قرآنیش رو مطرح بکنیم تا دستمون بیاد امام حسین چه ویژگی‌هایی داشتن و این اصلا یعنی چی که امامت رو در ذریه او قرار میده. این یه بخش. بخش دوم، و جعل الاجابت تحت قبته، اجابت رو تحت قبه او قرار داد. این یعنی چی؟ اینم کلی بحث داره. اصلا قبه یعنی چی؟ اجابت یعنی چی؟ اجابت رو زیر قبه قرار داد یعنی چی؟ بعد امتیاز بودنش برای ابو عبدالله یعنی چی؟ روشن عرض من؟ خب چطوره که یعنی بقیه معصومین ندارن اینو، فقط امام حسین دارن، حتی پیغمبر اکرم اینو ندارن، تربت پیغمبر شفا نیست، حرام خوردنش، این امتیاز مخصوص ابو عبدالله. خب ما تو حرم ها دعامون این مستجاب نیست، شما تو حرم امام رضا هم که دعا میکنید مستجابه. چجوره که دعا زیر قبه او مستجابه؟ این یه چیز دیگه است، این یه اجابت دیگری است، خدا این با بحث بشه. این دومی، بس یکی امامت رو در ذریه او قرار داد، یکی اجابت رو در قبه او قرار داد. یکی دیگه این که روزهایی که زائرانش به زیارتش می روند جزء عمرشان به حساب نمی آید. این یعنی چی؟ خیلی یک معناش اینه، یا بنده از یکی از اساتید پرسیدم، ایشو فهمدن حالا جلسه عمومی بود، فهمدن که مثل سر سفره که گفتن هرچی سر سفره نشستی جزء عمرت به حساب نمیاد، یعنی با حوصله عمل کن. خب ما اونجا قانع شدیم، ولی بعدا چیز دیگری به ذهن رسید که شاید حرف آخر هم نباشه، ولی این باز بالاتر از اون مطلب قبلی، اونم اینه که خدای متعال عمری که برای بنده هاش لحاظ میکنه، تقدیر میکنه 70 سال 80 سال، بدون محاسبه ایام رفت و برگشت کربلاست. خیلی حرف عجیب غریبه، یعنی 70 سال بدون کربلاهایی که میری وسط نوشتم، اون وقت هرچی بری از اون وقت غیر عمرت داری استفاده میکنی. نمیدونم مطلب فهمیده شد یا نه. خدا یه 70 سال نوشته، حالا شما این 70 سال رو 20 سالشو بکن راه رفت و برگشت زیارت، 20 سال از اون بر بد میدن. نمیگم این جز اون 70 سال بود، تازه اینی که میری اون 70 سال هم اضافه میکنم، اون دیگه یه سری روایت دیگه است که موجب طول عمر میشه زیارت ابو عبدالله، باز از اون نداره اگه نری عمرت کم میشه. حضا فهمون اگر بگم 30 سال از عمرش کم میشه دروغ نگفتم، میتوانست بره نرف، حتی اگه بگم 30 سال از عمرش کم شده دروغ نگفتم. زیارتی هم هستش که پول داشته باشی نداشته باشی، امنیت باشه نباشه باید بری. با حج فرق میکنه، حج برای کسایی که پول داره، خرج رفت و برگشتش رو داره، امنیت داره، سلامت داره، زیارت کربلا شکلی نیست. گفته امنیت هم نداری بری شهید بشی با ما محشور میشی، راه نباید بسته بشه، اینجا دائم باید در حال رفت آمد بشه. سه تا شد، امامت رو در ذریه‌اش قرار داد، اجابت رو در قبه‌اش قرار داد، ایام زیارت زائرینش رو جز عمر به حساب نمیاره و شفا رو در تربتش قرار داد. قوقایی است تربت ابو عبدالله، البته کدوم شفا؟ شفایی که در اثر اختلال باشه، چون بدن از نفس فرمان میبره. حالا باز بحثا سنگین میشه، فقط یه اشاره میکنیم اینها رو باید توضیح داد، اینا مباحث معرفت نفسیه و معارفی هم توش هست. بدن تحت فرمان نفس، اگر کسی نفسش قوی شد، ببینید الان ما یه سری کارهای بدنمون، الان نگاهی که بنده میکنم تابع ارادم، درسته؟ اگه اراده بکنم نگاه میکنم، اراده نکنم نگاه نمیکنم. ولی اینکه خون به چشم من برسه چی؟ تابع اراده من یا نه؟ حتی پلک زدن هم دیگه در اراده من نیست. اگر نفس قوی شد، اینی که خون به پلک برسه هم در اراده او قرار میگیره. اینی که موی بنده سفید بشه یا نه الان در اراده من نیست، ولی اگر نفس قوی شد مو میخواد سفید بشه از او اجازه میگیره. امام زمان ارواحنا فدا، چون نفسشون در اعلا درجه قدرته، بدنشون در اختیار فرمان خودشون، او باید اجازه بده تا پوست چروک بشه، تا بدن پیر بشه، تا مو سفید بشه. بعدای بهجت فرمودن امام زمان به بعضی ها چهره خودشون رو در سن واقعی نشون دادن، به ایشون، به خدای بهجت حضرت چهره واقعی در سن واقعی نشون دادن، که مرحوم عاشق محمد تقی آملی وقتی دیده بود داشت از دنیا میرفت، از حضرت درخواست کرد که آقا خواهش میکنم من ظرفیت ندارم، که حضرت رو در سن طبیعی و واقعی 1200 ساله خودشون دیدن، و به اکثری که توفیق تشرف داشتن تو سن 40 سالگی نشون دادن. دیگه حضرت اراده میکنن اینا کدوم بدن رو، با اراده من اون بدن الان مجسم میشه، اراده میکنن 50 تا بدن کنار هم باشه. عرض من روشنه؟ خب بدن تحت فرمان نفسه، اگر نفس تحت فرمان خدا نبود بدن هم از تحت فرمان نفس در میاد، بیشتر مشکلات و مریضی ها و گرفتاری ها بخاطر همین. بدن فرمان نمیبره چون نفس فرمان نبود، بدن قهر میکنه با نفس. آدم وقتی با خدا قهر کرد بدنش هم با نفسش قهر میکنه. تربت ابو عبدالله کارش اینه، علامت به بدن اعلام میکنه، میگه این آدم آشتی کرد با خدا. دقیق فهمیم بدنم برمیگرده به نفس، شفا پیدا میکنه. این یه بخشش ها، این یه نکته از میلیارد میلیارد نکته ایست که در اسرار تربت سید الشهدا نهفته است. خدا میدونه فقط امام حسین در کربلا چه کرد و این عالم چه شد. عالم بعد از عاشورا عالم قبل عاشورا نیست، امام حسین عالم نوعی خلق کرد از ظهر عاشورا. یه نمونش همونی بود که تو روزه ها خوندیم و گفتیم که از خون گلوی علی اصغر به آسمان پاشید و یک قطره بر نگشت، کل مکانیسم عالم ریخت به هم دیگه. الان ساختار آسمان رو خون علی اصغر داره مدیریت و کنترل میکنه، مسیر جاذبه رو عوض کرد. اصلا خدا میدونه چی شد عاشورا و کربلا چیه. اینی که فهمون لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله فقط از جهت مصیبت نیست، یوم به معنای ظهوره، به معنای بروزه. یه وقت شاید اینجا گفتم نمیدونم، یوم به معنای بروزه. وقتی میگن یوم الحسین، که تو توابیر دمده یوم الحسین زیاد داریم، امام رضا فهمون ان یوم الحسین اقرح جفوفنا، روز حسین. روز حسین یعنی چی؟ روز قیامت. روز قیامت یعنی آفتاب داره، مثلا میگه روز حسرت، روز پشیمانی. میگه حالا روز پشیمونیت هم میاد، وقتی به یکی میگن روز پشیمونیت هم میاد یعنی طلوع آفتاب میزنه و غروب تموم میشه. دقیق میفهمید عرض بنده رو؟ وقتی میگن روز حسرت یعنی از بین طلوع تا غروب آفتاب، دیگه غروب آفتاب شد روز حسرتش تموم شد، یا نه یعنی حسرت تو بروز پیدا میکنه، همه ی وجود تو رو میگیره. دقت میفرمایید؟ نکات نکات مهم میستا بود، دقت میخواد دیگه. ما این جلسه رو خیلی سال خدمت عزیزان هستیم و دیگه با مطالب و حرفا آشنا هستن، خود عزیزانم که الحمدلله اهل عمل و اهل راه. روز حسین نه یعنی از طلوع آفتاب عاشورا تا غروب عاشورا، یعنی بروز حسین، یعنی جلوه حسین. لا یوم کیوم که، هیچ جلوه‌ای به جلوه تو نمیرسه، هیچ بروزی به بروز تو نمیرسه، هیچ امامی از خدای متعال همچین رزقی نداشت که انقدر در عالم خودش رو جلوه بده. هیچ امامی این فرصت رو پیدا نکرد انقدر بتابه در عالم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لذا تربتش هم خاص میشه، زیارتش هم خاص میشه، اسمش هم خاص میشه، اسمش برای حضرت آدم وقتی میاد اشک او جاری میشه. خمسه طیبه رو وقتی به او میگن، میخواد توبه بکنه، میگه به این پنج اسم قسم بده خدا رو. لا لا لا. به این پنج اسم قسم میده، اسم پیغمبر، اسم امیرالمومنین، به اسم ابا عبدالله که میرسه اشک جاری میشه. همین اشک، حالا 40 سال گریه کرده، این اصلا یک گریه دیگری است، یک جنس دیگری است، یک اتفاق دیگری است. این گریه اتصال وجودی داره با ابا عبدالله. نزول ابا عبدالله هست از چشم شما، از مجاری ادراکی شما. نمیدونم یه حرف رو. شما انگار ابری شدید که حامل حسین هستید و دارید میبارید. این عشق فرق میکنه و عشق ندامت و توبه بودید. بهش گفتن آدم 40 سال توبه کردی، الان پذیرفتش، پا نشد بره، خوشحال نشد، گفت ولش کن این حرفا رو. این اسم چی بود؟ این اسم آخر چی بود؟ همه وجودم رو آتیش زد. حسینی که هنوز نیامده، کربلایی که هنوز رخ نداده. یه ماجرای تاریخی نیست که بگیم یه اتفاق تاریخی افتاد عشق میریزیم. یه سر مکنون در باطن عالم که خدا به خوک ها و گرگ ها اجازه نمیده به این حریم وارد بشن، پس میزنه اینا رو. انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره. من کشته اشکم، اسمم بیاد مؤمن اشکش جاری میشه. کشته اشکم، قتیل العبره، نه قتیل البکا. اینم باز معارف و حقایقی داره. یه عبره داریم، یه بکا داریم. بکا همون عشق معمولیه، عبره اشکی با عبوره، اشکی که از یک ساحت به یک ساحت دیگه انسانو عبور میده، اینو میگن عبره. من کشته اشکم، من دست دراز کردم به سوی آدم و آدمیان، گفتم بیا، اجابت من با اشکیست که در او جاری میشه. علامت این که دست منو گرفته و داره رد میشه و بالا میاد اشکیست که از او جاریست. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره. حقایقی نهفته است، قایقی نهفته است. چه میدونیم ما؟ چه میفهمیم؟ توصیه میکرد که مقدار کمی از تربت امام حسین علیه السلام را با آب زمزم مخلوط کنند و هر روز مقدار اندکی از آن را به قصد شفا به بیمار بدهند. برای استعمال تربت بهترش اینه که با آب مخلوط بشه، اونم ترجیحاً آب زمزم یا آب فرات. آب فرات هم باز خودش اسراری داره. روایات عجیب غریبه اینجا در مورد آب زمزم، روایات عجیب غریبه در مورد آب فرات، روایات عجیب غریبه. چه بسیارن بیمارانی که از همه پزشکان ناامید شده بودن ولی با تربت پاک سید الشهدا علیه السلام شفا یافتند. سالها از دوری او از کربلا می گذشت، دل در حریم سید شهیدان علیه السلام مدام در طواف بود و زبان هر روز درودهای بسیاری از عمق وجود بر ابا عبدالله علیه السلام و یاران و اهل بیت مظلومش می فرستاد. ولی گویا قلب واله و شیدای او به اینها راضی نمی شد. وقتی با خبر می شد کسی راهی کربلاست، مبلغی به او می داد و از او می خواست که به نیتهایی که دارد برای زیارتی بخونه. که رمز و رازی هم داشت این سفارش های بهجت. خیلی ها می اومدن به ایشون می گفتن آها ما داریم میریم، ایشون میفهمم حرم حضرت عباس برای من دعا کن. نمیفهمیدم چیه ماجرا؟ پول میداد میفهمد که حرم از سباس روزه بخور. گاهی اینطور، گاهی هم میفهمد روزه از علی اصغر بخور. به یکی فهمدن این چند روزی که هستی 10 بار روزه علی اصغر بخون در کربلا. حالا تناسب با اون شاکله اون فرد داشته که داشته میرفته، ایشون خودش میخواست از بجراهای مختلف فیض بهش برسه، ما نمیتونیم، نمیفهم. ولی این حس، خب شاید بشه گفت همه اینایی که میمدن بهشون گفتن ما داریم کربلا از جهت مقامات منه بهشون پایین تر بودن، اینا باید دعا میکردن که امام حسین یه فیضی به اون زائر جاری کنه، آقای بهجت باید دعا میکردن. ولی ایشون برعکس میکرد، شما دعا کنید اینجور بکنید، واسطه میکردن. چون ابراز علاقه به زائر ابا عبدالله ابراز علاقه به خود ابا عبدالله و ابراز نیاز به ابا عبدالله. و امام حسین علیه السلام خوشحال میشن، نظرشون جلب میشه وقتی میبینن یه کسی همونجور که به تربت امام حسین استاد عزیز ما بعد از نماز همیشه بنده دیدم دو دستی به این تربت امام حسین، که حالشون هم تربت مخصوصی هم دارن، یه وقتی هم من درخواست کردم به ما ندادن تربت. بعد دو دستی روی این تربت میزنن و به صورت و قفسه سینه و بازوها و همه میمالن، تبرک میکنن همه تنشون رو از این تربت. این ابراز علاقه و ابراز نیاز به خود ابا عبدالله. همونجور که ذریح اهل بیت موضوعیت نداره، در و دیوار موضوعیت نداره، یه سنگی بوده تو بیابون ورشن آوردن کردن سنگ حرم، یه چوبی بوده توی جنگل آوردن کردن چوب در حرم، کسی نه بگه این چوب فلان جنگله، این دیگه چوب فلان جنگل نیست، این چوب چوبیه که خودش رو به امام رسونده. این فرق میکنه، این ذریح امام حسین علیه السلام که داشتن عوض میکردن چند سال پیش، این عزیزانی که اونجا کار میکردن مصاحبه تلویزیونی اینو گفتن، جالب بود و عجیب بود. گفتن ما این ذریح قبلی رو وقتی میخواستیم از جا در بیاریم انقدر سنگین شده بود این ذریح از جا کنده نمیشد، ما تعجب کردیم. گفتن بابا این که انقدر وزن، این همون هم وزن اون یکی ذریحه، اونو که الان راحت بلند کردیم بردیم این بغل، چرا این از جا کنده نمیشه؟ تعبیر اون عزیزی که داشت صحبت میکرد تو تلویزیون این بود، گفت ما وقتی که ذریح رو کندیم از مزار ابا عبدالله صدای شیون ذریح رو شنیدیم، که انگار داره میگه من از حسین جدا نکنیم. بخره سالیان سال این ذریح جایی بوده که امام زمان دست گذاشتن بهش. بعد گفت برعکس، ذریح جدید رو که آوردیم هنوز رو هوا گرفته بودیم پایین بذاریم خودشو انداخت، انگار رسید به آقا و مولاش. این دیگه چوب معمولی و سنگ معمولی و آهن و اینا نیست، این سنگیه که امام حسین نظر داشته از ازل به او، برای خودش جدا کرده، از ازل عهد داشتن، عهد گرفته یا حسین یه 20 سالی هم سهم منه ها، من کنار شما باشم. واسه همین آدم سر و صورت رو به این سنگ میماله. ستون حنانه وقتی که پیغمبر اکرم کنار ستون تکیه میدادن منبر میرفتن، برای پیغمبر منبر ساختن، با چوب منبر ساختن. پیغمبر اکرم بعد نمازها منبر میرفتن، اون روزی که بلند شدن به جای اینکه سمت ستون برن رفتن سمت منبر، تا رو منبر نشستن همه صدای ناله ستون حنانه رو شنیدن. واسه همیش میگن حنانه، ناله کرد، شیون کرد. مولوی هم قشنگ میگه بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز سنگی نیستی حنانه شو، حنانه شو. ما هم وقتی جدا میفتیم حنانه میشیم یا نه؟ نالمون بلند میشه یا نه؟ میگیم یا ابا عبدالله یک سال زیارت نیومدیم، دو سال نیومدیم، پنج سال نیومدیم، شش ماه نیومدیم. امام صادق فرمودن اتزوره فی کل شهر، ماهی یه بار زیارت میری؟ گفت نه. حضرت فرمودن ما اجفاکم للحسین، چقدر جفاکاری شما ماهی یه بار زیارت نمیری، زیارت حسین چجور تحمل میکنی این دوری رو؟ کمتر ز سنگی نیستی حنانه شو، حنانه شو. سنگ طاقت نیاورد، پیغمبر رفتن رو چوب نشستن. بگو آقا من به اون سنگ و چوب حرم شما حسودیم میشه، این زیر دست ظاهرهای شما باشه، من دور باشم. این ابراز شیدائی، ابراز شیدائی یه نوکره، یه عاشقه. یا دو تا آدم معمولی به هم علاقمند میشن، این بابا میگه هر وقت فلان اسمو میشنوم یاد تو میافتم، هر وقت اسم فلان شهر رو میشنوم یاد تو میافتم. چقدر تو دل او بیشتر جا باز میکنه؟ اسم شهری که مثلا پدر تو توش به دنیا اومده رو هر وقت میشنوم یاد تو میافتم. ابراز علاقه، ابراز عشق دیگه. یا با عبدالله هر کی میخواد کربلا بره ما هوایی میشه، هر کی از کربلا میاد ما هوایی میشه. به حضرت میگن قصه نخور، من هر چی به او بدم به تو هم میدم، دست و بال من که بسته نیست بگم فقط تو این چارچوب حرم، عالم در اختیار ید سلطانی منه. او این همه راه اومد تو نیامده. تعبیر شاید تعبیر قشنگی نباشه ولی خیلی تو این مقام تعبیر تعبیر رساییه. ما باید خودمونو برای امام حسین لوس کنیم، خودمونو لوس کنیم برای امام حسین، کرشمه بیاییم، ناز بخریم. دیدید این بچه کوچیکا مثلا خورده زمین پاشم چیزش نشد و همین مادر بهش توجه که میکنه بچه خوشو لوس میکنه، هی مادر بوسش میکنه، هی ناله میکنه، یعنی بیشتر ببوس، بیشتر نوازش کن. ما هم با خودمون برای امام حسین لوس کنیم. لا 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 هر روز زیارت عاشورا میخوان با صد لعن و صد سلام. استادش مرحوم قروی اصفهانی را یاد میکرد و میفرمود که او از خدا خواسته بود تا آخر عمرش زیارت عاشورایش ترک نشود. که میگن مرحوم های قروی اصفهانی که مشهور به کمپانی هستن همینطور هم شد، زیارت عاشورا رو خوندن و از دنیا رفتن. خواسته بود از خدا که من اون روزی که از دنیا میرم بدون زیارت عاشورا نباشه. اینا لوس کردنه برای امام حسین ها. ببینید میخواد بگه حسین من روزی رو بدون تو شب نکردم. چقدر آدم جا تو دل یه آدم بیرحم آدم با این حرف جا باز میکنه، میگه شبانه روزی نیست که من به یاد تو نباشم. طرف پیام میده میگه من شبانه روزی نیست که مثلا پروفایل تلگرام تو رو ندیده باشم. آدم جا باز میکنه، دشمنت هم باشه تو دل جا باز میکنه. بعد میگه یا باب دل من شبانه روزی نبود، صد لعن صد سلام دیگه. بعد قوقایی میشه. بعد امام حسین اگه نظر کنه بخره ببره او دیگه چی میشه خدا میدونه، خدا میدونه. به این خاک بی ارزش نظر کرده همچین چیزی شده. با گفتن این ویژگی استاد گویا حال خود را هم بازگو میکرد. همینطور هم شد. تا آخرین روزهای عمرش هر روز زیارت عاشورا میخواند با صد لعن و صد سلام. چنان بهره هایی از این زیارت نصیبش شده بود که دیگران را نیز به خواندن و مداومت بر آن دعوت میکرد. روزی شخصی به محضرش رسید و گفت آقا من فرصت نمی کنم که هر روز این زیارت را با صد لعن و صد سلام بخوانم، چه کنم؟ راه چاره‌ای به او نشان داد و فرمود که زیارت عاشورای غیر معروفه را بخواند. یارا بخش بعدیش در مورد حضور ایشون در مجلس روزه و ایناست که حالا ان شاءالله جلسات بعد عرض می‌کنم. این لوس کردنی که عرض کردم یه حرف عاطفی و احساسی نیست، یه واقعیتی است. باور بنده اینه، اینی که ظهر عاشورا حضرت علی اکبر از میدان برگشت به خیمه گفت بابا یا ابته العطش و قد قتلنی، تشنگی مرا کش و سنگینی آهن مرا از پا در آورد، نمیخواست امام حسین رو توی تنگنا قرار بده که برا من آب جور کن. میدونست این آدم در حد عصمت حضرت علی اکبر، یا مؤمن معمولی آدم عاقل تو اون شرایط آب نمیخواد از امام حسین، تو تنگنا قرار نمیده امام حسین رو، شرمنده نمیکنه امام حسین رو. علی اکبر بیاد امام حسین رو شرمنده کنه در اون حد از معرفت و عصمت؟ علی اکبر آب نمیخواست اونجا از امام حسین، اومده خودشو برای امام حسین لوس کنه، اومده نظر جلب کنه، اومده توجه بخره. رضا ابا عبدالله فرمودن یا بنیه هات فمک، دهانت را جلو بیار پسرم، زبان در دهان علی اکبر گذاشت که خدا اهل معرفت شاید یه نمه بفهمند و فقط خدا میداند که اگر حسین در دهان کسی زبان بذاره یعنی چی؟ یعنی چی؟ اونم اون زبان خشکیده ای که هیچ رطوبتی بهش نمونده. لا اله الا الله. گفتن اینجا علی اکبر با انرژی برگشت به میدان، دیگه هیچی هم نده، گرفت اونی که میخواست بگیره. خیلی اسرار اینجاها واقعا آدم هرچی نگاه میکنه متحیر میشه. آخه چه خبر وسط میدون جنگ، درگیری، اون شدت، اون مشکلات، این عشق بازی ها و این عجایبی که داره رخ میده، خیلی واقعا جای تعجب. علی اکبر اومده این همه را وسط میدان جنگ و ول کرد، دشمن منتظر، این کجا رفت؟ رفت زبان بابا رو به کام بگیره برگرد. خب اینا توش اسراری است. در تو برخی روایات دیدم بنده در مورد امام حسین علیه السلام تعبیر روایت اینه که امام حسین علیه السلام از شیر حضرت زهرا سلام الله علیها ارتزاق نکردن، شیر مادر نخوردن. هر وقت که تشنه می شدن و نیاز به خوراک و غذا داشتن، اولا که 6 ماهه به دنیا آمدن که خودش باز بحث دیگر و جداییست، تو خود همینم هم نکته ایست، هر وقت هم که گرسنه و تشنه می شدن رسول الله انگشت در دهان امام حسین می زاشتن، از انگشت رسول الله ارتزاق کرد. اینا توش خیلی حقایق و معارف. انگشت رسول الله مگه چه خاصیتی داره؟ انگشت علامت هدایت و دلالت دیگه، آدم جایی رو میخواد اشاره بکنه راه نشون بده با انگشت نشون. و کسی که قراره همه این امت رو ببره به بهش برسونه باید از شیره انگشت رسول الله مکیده باشه. خب حالا علی اکبر زبان ابا عبدالله رو به کام گرفت، حضرت میتونستن انگشت بذارن در دهان علی اکبر، یعنی این زبانی که یک عمر جز خدا نگفته، جز خدا نخواسته، شیره و اسارش رو تو وجود این علی اکبر ریخت ابا عبدالله الحسین. این آتش او این بود، الاتش و قد قتلنی، یعنی بابا مردم دیگه، پس کی میخوای تو این جان تشنه بریزی؟ علی اکبرش باید تا اون لب بره، آتش به اونجا برسه تا همچین عنایتی بهش بشه. ماها چی؟ تا از راه رسیدیم میخوایم عنایتی بشه مثل علی اکبری، باید به اونجا برسه. الاتش و قد قتلنی، باید برگردیم به ابا عبدالله بگیم یا ابا عبدالله الاتش و قد قتلنی، آقا دیگه آتش کشت مرو، یا بکش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن، تا به کی جان کندن ما را تماشا میکنی. الاتش و قد قتلنی. و ثقل الحدید، ثقل الحدید منظورش آهن و اینا نیست، اینا بزرگترین عارفان عالم هست، اشبه و ناس به رسول الله. رسول الله هر حرفی دارن با رمز میزنن، با جوامع الکلم میزنن، این اشبه و ناس به رسول الله. بعد بیاد بگه آهن سنگینه، سخت، اذیت شده، میخواد بگه اینجا دیگه نمیتونم بند بشم، بابا اجازه بده تکوینن در وجود من بریز، من برم، راضیشو به رفتن من، برسون مرو به پیغمبر، بدم در وجود من اتصال من به پیغمبر رو. لذا وقتی که از اسب زمین خورد که بابا من رسیدم، رسول الله اومده بالا سرم با جامی از شراب، تو منو رسوندی حسین. من با تو رسیدم به پیغمبر. اینی که زینب کبری به سرزنان به میدان آمد، نه از این باب بود که حالا در یه حدی فهم امثال بنده است، از حد مصیبت مادی و اینا بالاتر نمیره، میگیم مصیبت سنگین بود زینب کبری به میدان آمد، ولی بالاترش اینه بگیم علی اکبر به قرب و شهود پیغمبر رسید. این لحظه اتصال علی اکبر با پیغمبر اکرم، این فنائف الله، این بقائب الله، انقدر لحظه فوق‌العاده ای، زینب کبری اومده در این صحنه حاضر باشه، شاهد باشه، او هم به محضر رسول الله مشرف بشه. این تعبیر عجیبی نیست، عجیبیست، تعبیر ساده ای نیست که خدایا تو شاهد باش من اشبه و ناس رو به این میدان فرستادم، اشبه و ناس به رسول الله رو. اولین کسی که فرستادم علی اکبرم بود که اشبه الناس به رسول الله. قراره تو این میدان قوغایی بشه. خب این فناء علی اکبر لحظه با شکوهی بود، این فناء و بقا. لذا هیچ کدوم از شهدای کربلا غیر از ابا عبدالله که سری دارد و او اصلا ماجرای شهادتش چطور دیگری است امام حسین علیه السلام، چون هر کدوم از این شهدای کربلا یه جلوه‌ای از شهادت امام حسین بودن. یکی زیر سم اسب لگد کوب شد، یکی دست ازش بریدن، یکی چشم ازش دریدن، یکی گلو ازش بریدن. همه اینا رو با هم جمع کنید میشه نحوه شهادت امام حسین علیه السلام. اینا هر کدوم یک سوره بودن از قرآن حسین. حسین قرآنی بود که هر کدوم از اینا یک سوره ای از اون قرآن بوده. نحوه شهادت علی اکبر منحصر به فرد بود در بین شهدای کربلا غیر از ابا عبدالله الحسین. وقتی برگشت به میدان جنگی کرد، چون اساره پنج تنه، به تعبیر یکی از اساتید میفهمم حضرت علی اکبر اساره پنج تن بود، اسمش علی بود، اشبه الناس به رسول الله، سنش سن مادرش فاطمه زهرا، کرم و جودش کرم و جود امام مجتبا و نسبتش با ابا عبدالله هم که مشخص. لذا تو زیارت عاشورا ایشون رو جدا کردن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. این علی ابن الحسین گفتن علی اکبر، نه جز اولاد الحسین حساب کردن نه جز اصحاب الحسین، جداست. قبر او هم جدا شد پایین پای ابا عبدالله. همه شهدای کربلا یه مزار دارن، علی اکبر یه مزار دیگه، این جداست. این علی اکبر یه حساب دیگری دارد با ابا عبدالله. مرحومت الله سببه میفهمون دفتردار ابا عبدالله، او باید دم او رو باید ببینی اگر میخوای وصل بشی به حسین. وقتی به میدان آمد جنگی کرد، شهادت او هم اساره پنج تن، لذا هم فرقش رو دریدن هم پهلوش رو شکافتن هم جگرش پاره پاره شد. اسب علی اکبر اسب جنگیه، اسب تربیت شده است. وقتی سوار زخمی میشه، اسب تربیت شده اسب جنگی میفهمه اگر سوار دست انداخت دور گردن اسب، اسب میفهمه باید برگرده عقب، سوارش رو برسونه به خیمه. آماده اید برای قربت علی اکبر گریه کنیم؟ یا ابا عبدالله، چون میدونیم شما دوست دارید گریه میکنیم، چون میدونیم شما کربلا انقدر دوست داشتید همه بیان دور بدن علی رو بگیرن گریه کنن، ولی همه خندیدن به عشق شما، همه کف زدن. اینو از ما اینجور بپذیر یا ابا عبدالله، به حساب این بذار انگار ما تو صحرای کربلا دور بدن علی نشستیم کنار شما، اومدیم زیر شونه های شما رو بگیریم، بابا رو از بدن پسر جدا میکنن اقوام، شونه هاشو میمالن، شما هر کار کردی دیدی این بدن رو نمیتونی جمع کنی. علی اکبر به محض اینکه فرق نازنین شکافته شد، دست انداخت گردن اسب، اسب فهمید باید برگرده عقب، شتاب گرفت، سرعت گرفت، خون سر علی اکبر جلوی چشمهای اسب رو گرفت، مسیر رو گم کرد، جای اینکه برگرده عقب رفت تو دل دشمن. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا دیگه، انگار یه گوشت، یه تیکه گوشت افتاد دست چند تا گرگ دیگه، هرچی شمشیر داشتن به این بدن زدن. اربن اربا، تیکه تیکه این بدن از هم جدا شد، فقط صدا زد بابا من رسیدم. اصلا نگفت بابا من تکه تکه شدم، گفت بابا رسول الله اومدن من رسیدم. ابا عبدالله مثل باز شکاری خودشونو رسوندن، این جماعت متفرق شد، سر علی رو به بغل گرفتن، ولدی جدیترین نفرینی که میشه تو کربلا گفت ابا عبدالله انجام دادن این نفرین بود. رو کردن به عمر سعد، فرمودن قطع الله رحمک یا عمر کما قطعت رحمی. الهی خدا بچه ها تو ازت بگیره که بچه ها معظم گرفت. لا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. لا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به آبرو و عظمت حضرت علی اکبر بر فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل مرحومای طلال عظما بهجت زویل حقوق از سر سفره با برکت حضرت علی اکبر مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت علی اکبر به فریاد ما برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، حاجات مشروعه مؤمنین و مسلمین حاجت روا بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.